أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. خدا را شاکریم بر تمام نعمتهایش، بویژه نعمت ولایت و سپاس دیگری بر این که به ما توفیق داد در اوائل سال تحصیلی امسال در محفل نورانی و با صفای شما عزیزان و سروران، دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه فردوسی مشهد حضور به هم رسانیم و پیرامون برخی از مباحث علمی که امروز ضرورت داره پیرامون آن صحبت بشه با هم به گفتگو بپردازیم. همونطوری که عزیزان ما اطلاع کامل دارن، وهابیت در جهان امروز و در عرصه بین الملل به یک معضله، بلکه به یک مصیبتی تبدیل شده که کشورهای اسلامی و دستندرکاران مسائل فرهنگی و عقیدتی در جهان با این معضله وهابیت دست در گریبان هستند و شما کمتر کسی را می‌یابید که امروز در عرصه فرهنگی وارد شود، کمتر کسی می‌یابید که در عرصه فرهنگی وارد شود با مشکل و معضله وهابیت مواجه نگردد. امروز حتی برای دانشمندان و دانشجویان غیر اسلامی که اسلام را از زاویه وهابیت نگاه می کنند، دین اسلام به عنوان یک دین ترور، دین خشن، دین برخورد تند و ضد بشریت و انسانیت مطرحه. عزیزان اگر از سایت های خبری همین هفته در جریان باشند، روز جمعه گذشته جوانی از استرالیا که به قم آمده بود و ما یک جلسه 3 ساعته با ایشون داشتیم و مشروح این رو هم رو سایت‌های خبری گذاشتیم، یک مهندس مسیحی اهل استرالیا، در بدو ورودش به مؤسسه ما و صحبت رو که آغاز کرد، اولین سؤالی که با بنده مطرح کرد این بود که چرا اسلام اینقدر برخورد خشن دارد، اینقدر دست به آدم کشی و ترور میزند. اولین سؤالش از من این بود. بعد از اینکه من توضیح دادم برخورد اسلام را با مخالفان و حتی گفتم در 82 غزوه‌ای که نبی مکرم در زمان خودشون انجام دادن، آمار کشته ها شاید از 1000 اندی تجاوز نکرده. اسلامی که با دودمان بنی امیه و سران قریش که 22 سال با اسلام جنگ تمام عیار داشتند، 8 سال در مدینه، 13 سال در مکه، نبی مکرم در سال 8 هجری بر اینها غالب و پیروز شد، به جای ابراز اون روحیه انتقام جویی و مقابله به مثل و در کنار بعضی از شعارهایی که مسلمانهای افراطی انجام می دادن، می گفتن امروز روز انتقام است، نبی مکرم رسماً با این شعار مخالفت کرد و فرمود بگوید الیوم یوم المرحمه
روز رحم و ترحم و انسانیت و انسان نوازی. این افتخار در کارنامه اسلامی و نبی مکرم ثبت منزل معاویه ابن ابی سفیان را و خود ابو سفیان را منزلش رو به عنوان مرکز امن برای جنایتکاران جنگی اعلام کرد و فرمود هر یک از کسانی که در این 22 سال مرتکب جنایت شده ان علیه اسلام و مسلمان ها اگر در منزل ابو سفیان حضور پیدا کنند از هر گونه تعرض مسئول هستند. اسلام این هست. اسلام در تمام سور قرآنی اول با نام رحمانیت و رحیمیت حق سوره را آغاز کرده. وقتی من توضیح دادم این جوان استرالیایی اصلا مبهوت مانده بود که برداشتی که ما داشتیم از عمل کرده طالبان و وهابیون و افراطیون عربستان سعودی با این که شما دارید میگید زمین تا آسمان تفاوت داره. وقتی ایشون مذهب شیعی و دین اسلام رو پذیرفتن خدا را شاهد میگیرم قسم به روح پاک امام هشتم ایشون از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید. و آخرین جمله ای که به هنگام خداحافظی با من ایشون گفتن این بود که فلانی امروز جوانهای مسیحی دانشجویان مسیحی از رفتن به کلیسا خسته شدن، از پاسخهای تکراری و غیر قانع کننده کشیشها و اسقفها خسته شدن، دنبال یک دینی همانند اسلام میگردن. ولی متاسفانه در کشور ما افرادی که پاسخگوی سؤالهای ما باشد نیست. اولین و آخرین تقاضایی که این جوان استرالیایی از بنده داشت این بود که فلانی من سوالاتی که از طریق ایمیل برای شما میفرستم تقاضا دارم در اسرع وقت به سوالهای ما جواب بدید که من بتوانم در کشورم سفیر خوبی برای اسلام باشم و بتوانم این چهره زشتی که وهابیت از اسلام در کشور ما و در قاره ما ترسیم کردن این چهره زشت را از دامن اسلام از بین ببرم. ولذا امروز مقابله با این پدیده و مبارزه با این پدیده و معرفی چهره واقعی وهابیت من به نظرم میرسد برای هر انسانی نه تنها مسلمان بلکه بر هر انسانی لازم و ضروری است که اینها امروز با معرفی اسلام به عنوان یک دین خشن و دین ترور و دین خلاف انسانیت دارن شدیدترین و بدترین خیانت رو امروز به انسانیت می کنن نه به اسلام. الان خیلی از کشورهای آمریکا و اروپا که ما در جریان هستیم و با ما مرتبط هستن این جوانها زنگ می زنن، ایمیل می فرستن، نامه می فرستن. خیلی حتی جوانهای غیر اسلامی تشنه معارف نورانی اسلامی هستن و امروز این فرقه وهابیت سد بزرگی شده میان تشنگان معارف نورانی اسلام و این آتشی که اینها در وجود خودشون احساس می کنن. ولذا با همت عزیزان و مسئولین نهاد مقام معظم رهبری و عزیزان وزیر دانشجویی و دیگر عزیزان که این محفل شناخت وهابیت امسال شروع شده و بناست مرتب هر هفته انجام بشه و بنده این افتخار رو دارم دو هفته در میان در جمع پر افتخار شما عزیزان حضور بیابم، در نظر داریم ما عقاید وهابیت، طرز فکر وهابیت، عملکرد وهابیت را به آن گونه ای که هست برای شما معرفی کنیم و بنده این افتخار رو در کارنامه زندگی هم ثبت کردم که بیش از 300 جلسه بحث مناظره با دانشجویان وهابی با اساتید دانشگاه‌های وهابی در مدینه منوره، در مکه مکرمه و در طائف داشتم و این توفیق رو خدای عالم شاید برای اولین و آخرین بار برای یک ایرانی نصیب کرد. گفتگو با مفتی اعظم عربستان سعودی نصیب بنده شد که در سال 83 یک ساعت با مفتی اعظم بالاترین مقام علمی و سیاسی وهابیون در طائف صحبت کردیم و نتیجه صحبت ضبط شد و روی سایت ها هم قرار گرفت. الان موجوده، اون عزیزانی که زبان عربی متوجه بشن میتونن استفاده کنن. و خدا را شاهد میگیرم در اینجا و روح پاک آقا امام هشتم را ناظر میگیرم بر این محفل من قطعاً، که بنده تصور میکردم شاید با این دانشجوها ما صحبت میکنیم اینا سرمایه علمی ندارن در برابر سوالات ما جواب بدن، یا با برخی از اساتید صحبت میکنیم اینها اون اندوخته های علمی کافی در دفاع از عقاید وهابیت رو ندارن. تصور میکردم با مفتی اعظم عربستان که صحبت کنیم ایشون ادله خوبی در برابر سوالات و اشکالات ما ارائه خواهد کرد، ولی قسم به والله تالله بالله که از الفاظ جلاله است، با ایشون که صحبت میکردیم نوارش موجوده. ایشون در برابر دو سه تا اشکالی که من کردم نتوانست جواب بده. پاسخهایی که میداد یکی دو تا از معاونینش بیشون اشکال کردم که جناب شیخ این جوابی که شما میدهید ارتباط با سوال و اشکال ایشون نداره. ما فهمیدیم برای اینکه یک مطلبی به صورت کلیشه در اختیار اینها قرار دادن، این بچه وهابی ها از همون مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه این مطالب کلیشه ای را در ذهنشون میپرورانن و هر کجا میاد عیناً همون مطالب رو بیان میکنن. نحوه صحبت مفتی اعظم دیدیم با اون بچه دبیرستانی های مدینه که ما باید صحبت میکنیم هیچ تفاوتی نداره. و این افتخار برای شیعه هست، این افتخار برای فرهنگ نورانی اهل بیت است که مذهب برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین نبی مکرم هست که در هر عرصه از عرصه های علمی با مخالفینشون بحث کرده در طول تاریخ همواره پیروزی از آن اندیشمندان شیعه بوده. من یکی از چیزهایی که به شما عزیزان توصیه می کنم و شما سروران می خواهم گوش کار کنید، زندگی آقا امام هشتم، حالا خدای عالم به شما توفیق داده و سکونت و آرامش در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم رو نصیب شما کرده، یک مطالعه عمیق و علمی در زندگی نامه امام هشتم داشته باشید، مخصوصا زندگی علمی آقا امام هشتم سلام الله علیه و مناظراتی که آقا امام هشتم با سران مسیحی ها، با سران مجوسی ها، با سران وهابی ها، با علمای بزرگ و اندیشمندان توانمند اهل سنت داشتن در تاریخ ثبته و در طول 250 سال دوران ائمه علیهم السلام برای هیچ یک ائمه ما فرصت طلایی که برای امام هشتم بود مهیا نشد. حتی برای خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در دوران حکومت 5 سالش این فرصت و این زمینه فراهم نشد که بتواند از فرهنگ ناب شیعی دفاع کنه، ولی آقا امام هشتم سلام الله علیه با حضور در تشکیلات حکومتی که به حضرت تحمیل شد این فرصت رو فراهم کرد. شما ببینید بزرگان و شخصیت های برجسته ای که حاکم وقت و خلیفه مسلمین مأمون سراغ داره جمع کرده تا با امام هشتم مناظره علمی کنند و هدف اینها هم این بود آقا امام هشتم در این مناظرات علمی شکست بخوره و این رو وسیله علیه آقا امام هشتم و عدم شایستگی اینها برای تصدی امر خلافت در دست بگیره. من تو ذهنم میاد بالای 50 مورد مناظره و گفتگوی علمی آقا امام رضا با مخالفین داشته. خب اینها من معتقدم عزیزان، عزیزان روحانی، عزیزان دانشجو، اونهایی که شیفته مکتب امام رضا هستن، اینها رو از منابع اصلی بگیرن، ترجمه کنن، شرح کنن، مصادرش رو بیابن و اینها رو در میان حداقل عزیزان تحصیل کرده ما منتشر کنن. امام هشتم فرمود اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما ائمه را دریابن بی اختیار از ما تبعیت می کنن و غیر از ما سراغ دیگری نمیرن. عزیزان، سروران، بزرگان، در عصر حاضر در قرن 21 باید بنامیم قرن گسترش تشیع، یعنی به عبارت دیگر قرن 21 را قرن شیعه بنامیم والله حرف گزافی نزده ایم. امروز فرهنگ شیعه به تعبیر علامه شهید مطهری مرزهای جغرافی رو در هم نوردیده و به اقصا نقاط جهان رسیده. تحصیل کردگان و پژوهشگران در نقطه نقطه عالم امروز با فرهنگ شیعه آشنا شدن و دارن آشنا میشن و حجمه گسترده ای که امروز وهابیت علیه شیعه داره، الان نزدیک 40,000 سایت اینترنتی شبانه روز داره علیه شیعه فعالیت میکنه. شاید شنیدن و گفتن 40,000 خیلی ساده باشه، ولی تو عمق شما بروید در مقایسه با سایت هایی که شیعیان پاسخگو هستن یک مقایسه کاملا نابرابره. بنده سال گذشته در یکی از آمفی‌تئاترهای همین دانشگاه در استداشه عرض کردم در وزارت ارشاد تهران برای پژوهشگران و مسئولین فرهنگی ما یه جلسه داشتیم در رابطه با همین تهاجم گسترده و وهابیت و راهکارهای مقابله. خب این آمارهای سایت ها رو ما گرفتیم مال وهابی ها رو، و بعد چند نفر از دوستان رو ما مسئول کردیم برن سایت های شیعه که در حوزه پاسخگویی به شبهات دارن کار میکنه اینا رو برام آمار بیارن. من نتوانستم آمار عزیزان شیعه در داخل و خارج کشور به زبان فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی دارن کار میکنن، ما اینها را به مرز 5,000 سایت نتونستیم برسانیم. به مرز 5,000 سایت نتونستیم برسانیم. خب این نشان میده همون تعبیر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود تعجب میکنم باطل در مسیر باطلش آن همه استوار، محکم، منظم و موفق، ولی اهل حق در مسیر حق این همه بی برنامه، زود و زبون و غیر موفق. این اوج مظلومیت علی ابن ابی طالب هست عزیزان، که میگوید من حاضرم 20 نفر از یاران خودم را بدم یکی از یاران معاویه را بگیرم. این نهایت مظلومیت علی و نهایت ضعف کسانی است که در اطراف امیرالمؤمنین سلام الله علیه جمع شدند. روزهای آخر امیر المؤمنین یک جمله داره، خدا میدانه من هر وقت این جمله بیادم میاد بی اختیار منقلب میشدم. میگه در سراسر جهان معمولا شهروندان از ظلم و سطوت حاکمان میترسن و وحشت دارن، ولی من علی از ظلم شهروندان میترسم، از ظلم مردم وحشت دارم. اما ای حال این درده هایی که ما اگر هر که بیشتر با شما سخن بگوییم باز احساس می کنیم جا زیاد داریم برای بیان درد و مشکلات، ولی راه حل چیست؟ در برابر این تهاجم چه کار کنیم ما؟ در برابر این هجمه شدید و در برابر این بهره‌برداری های سنگین از امکانات مدرن روز و استفاده از ظرفیت هایی که امروز مخالفین ما می کنن چی کنیم ما؟ بنده با 25 سال عمرم که شبان روزم در این وادی سرد شده یک جمله می توانم خدمت شما تقدیم کنم و اون هم آگاهی و آگاه کردن، مطلع شدن و اطلاع رسانی کردن. اگر ما فقط این دو نکته را خوب روش کار کنیم نسبت به آنکه که اسلام دارد و شیعه به ارمغان آورده آگاهی داشته باشیم و آنکه که امروز مخالفین شیعه علیه شیعه دارن مطرح می کنن آگاهی داشته باشیم و اینها را در اختیار مردم قرار بدیم، در اختیار جوانها قرار بدیم. والله العلی الاعلی، دوستان، سروران، دانشجویان عزیز، من بارها برای خودم اتفاق افتاده در کنار بیت الله الحرام با یک دانشجوی وهابی مواجه شدم. ابتدای مواجهه من با پشت ناسزا به اهانت او شروع شده. مشغول طواف بودم، یک جوان وهابی دست گذاشت روی شانه من، شروع کرد به حرف شیعه و تشیع و مکتب و فحاشی کردن، اهانت کردن، آقا شما چنین چنان. من در برابر ناسزاهای این که تمام شد یک جمله گفتم بهش، گفتم برادر عزیز میشه بریم یک گوشه بنشینیم 5 دقیقه با هم گفتگو داشته باشیم؟ دید در برابر اون همه اهانت و تندی و فحش بود، من تقاضا کردم بریم بنشینیم. رفتیم روبروی رکن یمانی، قسم به روح پاک آقا امام هشتم حدود 20 دقیقه یا نیم ساعت من باشون صحبت کردم. والله العلی الاعلی، بلند شد شانه من را بوسید، پیشانی من را بوسید، عذرخواهی کرد، گفت فلانی چرا شما اطلاع رسانی این چنین نمی کنید؟ چرا این همه تبلیغات علیه شما هست حقایق رو بیان نمی کنید؟ عجیب بود، من در یکی از جلسه‌ای که با این دانشجویای دانشگاه و ملغرای مکه داشتم حدود 3 ساعت نیم 4 ساعت طول کشید. بعد از او غالب این دانشجوها تا الان که حدود 7 سال 8 سال میگذره مرتب با تلفن با بنده در تماس هستند. سوالاتی، شبهاتی میاد، یا از طریق ایمیل برای من میفرستن جواب میخوان یا از طریق تلفن، و خوشحالن از این رابطه. و یکی از اینا تو یک جلسه برگشت گفت فلانی من تأسف میخورم این همه تراث سنگینی از اسلام به ما رسیده، در کتابهای ما مطرحه ولی ماها از اینها بیخبریم. تعبیری دارد دکتر غنیمان، از اساتید دانشگاه مدینه منوره هست، یعنی دیگه این اوج انتحار یک وهابی، یعنی رسمن روی میدان مینه، میگید و نحن الوهابیه علا یقینم و ان المذهب الاثنی عشر هو الذي سوف يجذب الی كل اهل السنه و كل الوهابیین المستقبل القریب. ما وهابی ها بی یقین در یافته ایم. در آینده بسیار نزدیک همه جوانهای سنی و وهابی جذب مذهب شیعی اثنی عشری خواهند شد. یعنی الان ما که هیچ حرکتی از خودمون نداریم، اونها دارن این چنین وحشت میکنن. حالا اگر ما در عرصه بین الملل حضور پیدا کنیم و جانانه فرهنگ شیعه را معرفی کنیم، ببینید چه خواهد شد. در رابطه با وهابیت، خب بحث خیلی زیاد هست. من سال گذشتم یک جلسه حدود 20 دقیقه‌ای در ظاهرن آمفی‌تئاتر دانشکده اقتصاد بود اگر اشتباه نکنم، اونجا در رابطه با وهابیت بحث کردم و وعده دادیم که اگر فرصتی فراهم شد بیشتر در این زمینه با شما عزیزان صحبت میکنیم. که البته بنده کتابی در این زمینه تألیف داشتم به نام وهابیت از منظر عقل و شرع، که در کمتر از 6 ماه حدود 120,000 تیراژ این کتاب چاپ شد، که من گمان نمی کنم بعد از انقلاب غیر از کتاب‌های درسی در 6 ماه یک کتاب این چنینی به این تیراژ برسه. حالا ما روی سایت ها هم گذاشتیم و حالا نمی دانم عزیزانی که اینجا مال نهاد رهبری این کتاب رو دارن یا ندارن. حالا البته ما انتظار داریم که خلاصه بزرگواران برای شرکت کنندگان در این محفل این کتاب رو بخرن و رایگان هدیه کنن. بله، و ما هم به نوبه خودمون حاضرم سهیم باشیم، ولی به شرط این که تلسه ازن قسمتون زیزا نشه، ما به نوبه خودمون 4 نفر شریک پیدا کنیم، شریک 5 ما خواهیم بود، هرچی نداریم. اونجا من مفصل آنتی که محصول 25 سال تجربه‌ام بوده که در ورود به وهابیت اونجا تلاش خودم رو کردم. نرم‌افزارهای متعددی ما تولید کردیم در رابطه با پاسخگویی به شبهات وهابیت، و تلاش ما هم این بوده اگر وارد وهابیت می‌شویم شبهات روز اونها را بررسی کنیم، نه شبهات تاریخ مطرح گذشته. و در این زمینه هم ما یک نرم‌افزاری کوچیکی معمولا تدریس داشتیم. اولین بارم من این بحث نقد وهابیت رو در دانشگاه تهران تدریس داشتم برای اساتید و دانشجویانی که عازم مکه مکرمه بودن در عمره دانشجویی، و بعد از او دیگه ما این برنامه رو تکمیل کردیم و سی‌دی برنامه هم آماده هست، میتونیم ما در اختیار همه عزیزان قرار بدیم. ما در این نقد وهابیت رو 5 محور کار کردیم. یکی ضرورت و اهداف بحثه، که سابقه تهاجم، گسترش وهابیت پس از انقلاب، ابزار تهاجم، انگیزه تهاجم، جدیدترین تهاجم وهابیت بر ضد شیعه، و اهمیت و اهداف وحدت در عصر حاضر، راهکارهای صحیح مبارزه با این تهاجم. حدود 9 مورد رو ما روش کار کردیم و من بخوام هر تکک اینها را بحث کنم، خودش هر کدامی از این 9 تا یک جلسه مفصل نیاز داره، ولی من 1-2 مورد از این رو به صورت خیلی فهرستوار و مختصر اشاره می کنم و بخشای بعدی این برنامه را خدمت عزیزان معرفی می کنم. در رابطه با گسترش تهاجم پس از انقلاب اسلامی، خب اینجا ما بحث‌های مختلفی داریم، آمارهای تکان دهنده، نمونه‌های از شبهات ناجوان مردانه، که من فقط 1-2 مورد اینجا خدمت عزیزان، حالا من نمی‌دونم روشن هست پرده دیگه. بله، اینها از روزی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد حجمهایشون رو نه تنها 2 چندان برابر بلکه 1000000 برابر علیه شیعه گسترده کردن، به طوری که یکی از مراکز پژوهشی حوزه علمیه قم، مرکز الابحاث العقائدیه، کتاب‌هایی که علیه شیعه نوشته شده بود از قرن 2-3 هجری، چون اولین کتابی که علیه شیعه نوشته شد توسط یکی از علمای اهل سنت به نام آقای جاهز متوفای 255 هجریه، کتابی داره به نام العثمانیه، الان تو کتابخانه‌های بزرگ هست و ترجمه‌ش هم تو سایت‌ها گذاشتن، و بزرگان شیعه حتی بعضی از اهل سنت هم به این کتاب پاسخ دادن. از این کتاب ما گرفتیم تا کتاب‌های عصر حاضر مجموعاً 5000 عنوان کتاب مستقلی که علیه شیعه نوشته شده. دوستان آمار به ما دادن، گفتن 70-75% این کتاب‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نوشته شده، یعنی در این 27-28 سال 2.5 برابر 14 قرن علیه شیعه اینا کار کردن. حالا این غیر از ماهواره هایی است که در شرق و غرب عالم علیه شیعه شبانه روز دارن کار میکنن، غیر از سایت های مختلفی است که علیه شیعه دارن کار میکنن، غیر از نشریاتی است که اینها منتشر میکنن. بنده خودم سال 84 که مکه هم 86 بود بنده مشرف بودم، روز 11 ذی الحجه که در منا بودیم، اونجا یه جزوات فارسی در چادرهای ایرانی توضیح می کردم. وزیر ارشاد سنتنامیم وزیر اعلام مصاحبه کرده بود، می گفت ما در ظرف این یک ماه ایام حج بالای 10 میلیون سیدی و جزوه به زبانهای مختلف در اختیار حجاج قرار دادیم. 10 میلیون سیدی و جزوه در ظرف یک ماه. حالا غیر از این قضایا، چون اینها 700-800 سال علیه شیعه تبلیغ می کردن، شیعه یک دین مذهب تافته جدا بافته از اسلام، بنیانگذار مذهب شیعه یهودی ها بودن، عبدالله سبای یهودی مؤسس مذهب شیعه بود، نمی دونم از این حرفه هایی که می رفتن خلاصه کنار خانمشون می نشستن می بافتن می آمدن تو کتاب ها جزواتشون منتشر می کردن. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مبارزه شدیدی که جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار غرب نشان داد، بخت همه را درآورد، به طوری که حتی مخالفین دیگه نتونستن در عرصه بین الملل حرفی برای زدن پیدا کنن. من اینم باز خدا را شاهد میگیرم، بارها بوده با دانشجویان عربستان سعودی که گفتگو می کردیم، می گفت ای کاش ما هم یک رهبری مثل رهبر شما داشتیم در برابر آمریکا و اسرائیل می ایستاد. ما شرم می کنیم به این که بگیم رهبران ما میرن با سران آمریکا و صهیونیست در کنار یک سفره و در کنار یک میز غذا می نشینن. یکی از اینها برگشت گفت وقتی ما میبینیم، خدا شاهد این عبارتش بود، گفت وقتی ما میبینیم در ایران یک سری موفقیت های نظامی هست یا بعضی از موشک های دوربود رو آزمایش میکنن و اعلام میکنن، از شما بیشتر ما خوشحال میشیم و برای موفقیت شما ایرانی ها دعا میکنیم. خب اینها یک عمری علیه شیعه تبلیغ کرده بودند، ولی شیعه در عرصه بین الملل که وقتی حضور پیدا کرد، تمام بافته های 7-8 قرن اینها را رشته کرد و راهی نداشتند جز از طریق دروغ، جز از طریق افترا، جز از طریق حرفهای نادرست بیان اذهان جوانهای خودشون رو نسبت به مذهب شیعه شکار کنن، کنترل کنن. مثلا به عنوان نمونه دکتر عبدالله محمد غریب از دانشمندان مصری کتابی دارد به نام و جاء دور المجوس. وقتی انقلاب اسلامی آمد گفتن حکومت اسلامی همون دوران مجوسیت رو داره در عصر حاضر احیا میکنه. میگه ان ثورة الخمینی مجوسیت و لیست اسلامیه. این انقلابی که امام خمینی در ایران ایجاد کرده این انقلاب اسلامی نیست، این انقلاب زرتشتی و آتش برستی اعجمیتون و لیست عربیه. این انقلاب انقلاب نجات پرستی و اسلام فراگیر نیست. کسرویتون و لیست محمدیه. این انقلاب میخواد شاهان بزرگ ایران و کسراها را احیا کند و فرهنگ سلطنت 2500 ساله را در ایران احیا کند و هیچ ارتباطی به اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نداره. جالب این هست که ایشون در صفحه 374 می نویسد نعلم ان حکام تهران اشد خطرن علی اسلام من الیهود. حاکمان تهران خطرش برای اسلام از 10 یونیت بالاتره. من یه روزی با یکی از این دانشجوها گفتم این افتخار در پرونده حکومت اسلامی ایران ثبت 22 بهمن 1357 پیروز شد، روز 23 بهمن سفارت اسرائیل را برای همیشه در تهران بست و به جای آن سفارت فلسطین گشوده شد. این افتخار کافی برای ما. و امروز خود سران صهیونیست اعلام می کنند دشمن اصلی و شماره یک ما ایرانه. و در این قضایای اخیر جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل مشخص شد دست 3 کسانی در دست یهود و 3 کسانی با یهود و صهیونیست دارن مبارزه می کنند. شما تو سایت های مختلف ببینید، سایت دکتر عبدالله بن جبرین که از شخصیت های شماره 2 عربستان سعودی رسما فتوا داد هر گونه کمک به حزب الله در برابر اسرائیل حرامه، حتی دعا برای پیروزی حزب الله خلاف شرع و حرامه. این نشان داد بر این که 3 کسانی دستشون در دست اسرائیله، 3 کسانی دارن با اسرائیل مبارزه میکنن و 3 کسانی با او مماشات میکنن. با کمال تأسف اواخر سال 86 بود وزیر خارجه اسرائیل رسما اعلام کرد که در نشستی که با وزیر خارجه عربستان سعودی داشتیم به ما گفت شما به لبنان حمله کنید و هزینه این حمله را عربستان سعودی قبول میکنه و تأمین میکنه. الان هم شما برید رو سایت این بحثاتون همه هست. یا شما ببینید دکتر ناصرالدین قفاری از اساتید دانشگاه های ریاض هست، کتابی داره به نام اصول مذهب شیعه الاثنی عشری، این رساله دکتراش بوده در 3 جلد، رساله دکترای نمونه تاریخ عربستان سعودی شمرده شد، این نه رساله نمونه سال. این کتاب رساله دکتراش بوده، الان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بین المللی مدینه در 3 سال کتاب درسی دانشجویانه. خب شما این کتاب را از اول تا آخر ببینید، ببینید 70-80% که علیه شیعه مطرح کرده با افترا، تهمت، دروغ و خلاف. مثلا به عنوان نمونه شما ببینید در جلد 3 صفحه 1392 ایشون صراحت داره در این کتاب، کتاب درسی هم هست، کتابی نیست که در گوشه و کنار یک ناشر مؤلفی نوشته شده باشه. ایشون تعبیرش این هست، میگه ادخل الخمینی اسمه فی اذان صلوات. وقتی امام خمینی آمد حکومت رو در ایران به دست گرفت، نام خودش رو در اذان و اقامه وارد کرد. حتی بله قدم اسمه علی اسم النبی الکریم، در اذان اسم خودش رو بر اسم پیغمبر هم مقدم کرد. ببینید هر کردم اگر این حرف مال یکی از شترکرانهای بیابانهای ریاض باشه ما هیچ کلایی نمی کنیم، ولی یک استاد دانشگاه اونم در رساله دکترا، رساله دکترای ممتاز کشور عربستان سعودی و کتاب درسی دانشگاه بین المللی، میگه امام خمینی آمده در اذان اسم خودش رو بر اسم پیغمبرم مقدم کرده. جالب این خنده آوره، میگه فعظان و سلوات فی ایران، اذان نمازها در ایران بعد اسلام الخمینی الحکم، قبل خمینی به حکومت رسید، و فی کل جوامعها در مساجد حسینیه ها، در تمام جوامع اینطوری اذان میگن، میگن الله اکبر الله اکبر خمینی رهبر، ای الخمینی هو القائد، ثم اشهد ان محمد رسول الله. ببینید این روش اینها، دیگه از اینجا پی توان بردن که در دریای طوفانم تو کتاب دانشگاهیشون، کتاب درسیشون، رساله دکتراشون مملون، نه این یک مورد. الان ما برای این کتاب حدود 5 جلد جوابگی نوشتیم، 2 جلد آماده چاپه، جلد اولی ترجمه فارسیش هم تمام شده. ما تمام این حرفهای خلاف، دروغ و نامربوط را همه را به تصویر کشاندیم. عزیزان میتونن در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعهد، ولیعهد خط تیره aj.com، حالا من این رو انشاءالله می‌نویسم که عزیزان ببینن. ما انشاءالله تلاش میکنیم تا آخر آبان هم متن عربی این کتاب رو روی سایت بگذاریم، هم جلد اولش که ترجمه فارسیش هم تمام شده روی سایت میگذاریم. عزیزان ببینن که اینا چی کار دارن میکنن. به قول ما طلبه ها میگیم الغریب و یتشبث و بکل حشیش، کسی که تو دریا غرق میشه به هر خس خاشاکی دست میزنه و متوسل میشه. اینها نمونه کارشون این هست. اگر من از همین نمونه ها برای شما بخوام نقل کنم شاید ساعتها وقت بگیره، چون الان ما تقریبا 4 سال 90% وقتمون پاسخگویی به این کتاب گذرانده. عبارتی میاره از کتاب کافی روایت رو، اول روایت رو حذف میکنه، آخر روایت رو حذف میکنه، وسط روایت رو انتخاب میکنه. مثلا از امام سوال میکنن، مثلا به عنوان نمونه، آیا به شما مثلا وحی میشه؟ حضرت میگه پناه میبریم در خدای عالم، براءت میجوییم از کسی که همچه نسبتی به ما بده. اینه برمیداره حذف میکنه. میگه بعضی ها گفتن بله به ما وحی میشه، هنوز ما ارتباط تنگاتنگ با جبرئیل داریم. این تیکش آورده، اون قسمتی که حضرت تبری میجویی و محکوم میکنه داره حذف میکنه. اینها وقتی یک جوان سنی، یک جوان وهابی دسترسی به کتاب کافی، کتاب بهار، کتاب تهذیب نداره و اعتمادم داره به این استاد، وقتی یک همسکزیجی پیش میاد تصور میکنه بر این که بابا مذهب شیعه یک مذهب مبتنی بر خرافات و دروغ و منکر خاتمیته و امثال این قضایا، این حضرات الا ما شاء الله دارند. بنده در جواب این عزیزان گفتم الان ما در جمهوری اسلامی 5 تا 6 تا رسانه جهانی داریم. شبکه خبر رو داریم، 3 تا 4 تا شبکه ماهواره‌ای سراسری ما داریم. گفتم شما چون در عربستان سعودی، حتی ما یک جلسه با حضرت آیت‌الله سبحانی می رفتیم، به جده دیداری داشتیم با کاردار عربستان سعودی در اونجا، تو بیابان داشتیم می رفتیم خدمت آقای سبحانی بودم، آجا به اینور نگاه کنید. نگاه کردم یک شتر ترانی که 10-12 شتر بیشتر نداشت، یک خیمه پشمینه هم داشت، کنار خیمه آنتن ماهواره رفته بود بالا. عجیب ها، تو بیابان، یعنی دیش ماهواره بغل اون چادری که زده بود. گفتم شما دسترسی به همه ماهواره های ایران دارید و در جامع جمع ما 1، 2، 3 هر روز 3-4 بار اذان میگن، اذان به وقت ایران، اذان به وقت آنکارا، لس آنجلس، نمیدونم کجا کجا. ببینید آیا در کدام یک از این اذانهایی که پخش میشه این تعبیری که استاد شما آورده داره. گفتم اینم حوصله ندارید، هر سال بالای 300-400 هزار زائر ایرانی میاد برای زیارت بیت الله الحرام، بغل اینها بیستید، اینا اذان میگن، اقامه میگن، اینا چطوری اذان اقامه میگن، اینها را هم حاضر نیستی. ما هر سال تعداد زیادی از اهل سنت ایران برای عمره به حج مشرف میشن. اینا که قبول دارید؟ از اینها سوال کنید بابا اذان در ایران چطوریه؟ احتیاجی به این که ما دلیل بیاریم نیست. یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب. عدل و دلیل علی اثبات شی وجوده. من حالا که این فرمایش شما کردید، در خیلی از بحثایی که ما با اینها داریم، یکی از جاهایی که خیلی عجیب چرخن میزنه، حتی هنوزم که هنوز هست، حتی عزیزانی که تو همین اواخر از مکه آمده بودن نقل میکردن، اینها میگن شیعیان بر این عقیده هستن جبرائیل موظف بود وحی را به حضرت علی برسانه، ولی جبرائیل خیانت کرد وحی را به نبی مکرم آورد. و اینها هر روز بعد از نماز که میخوانن 3 مرتبه دستشون رو بلند میکنن، میگن خان الامین خان الامین خان الامین. شما برید روز سایت ها البته این گوگل رو به زبان عربی بکنید، بنویسید کلمه خان الامین، ببینید بالای 1000 تا سایت میاد وهابی ها. یکی از تبلیغی که علیش هم قضیه هم خیلی روشن و واضحه، چون الان دیگه احتیاج نیست شما مسافرت کنید به کشورهای اهل سنت یا عربستان نیست. الان اینترنت آمده تمام دنیا را میگن به یک دهکده، نه من میگم اصلا به یک محله تبدیل کرده، به یک مجتمع تبدیل کرده اینترنت. شما ببینید همین افترای اینها در تمام سایتاشون هست. یه روزی ما با این 7-8 از این جوانهای وهابی که بحث می کردیم، اینها این حرف گفتن بعد شما بعد از نماز چی میگید؟ من چیزی نگفتم. تعدادی از این ایرانی ها این صف عقب بودن. گفتم آقا جان بیایید جلو. آمدن جلو. گفتم آقا شما بعد از نماز که دستتون رو بلند میکنید چی میگید؟ من ترجمه هم کردم که متوجه بشن. گفتم ما میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. یه سنت جوان ایرانی در حال احرام میآمدن. گفتم آقا بیایید جلو. آمدن. گفتم آقا شما نماز که میخوانید دستتون رو بلند میکنید چی میگید؟ خب ما میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اون یه بحث جدا. اجازه من عرضم تمام بشه برای شما عرض کنم. بعد جالب بود تعدادی از این خانوم ها داشتن از بغل ما رد می شدن. این خانوم ها گفتم خواهر وایستد یک تن لحظه. گفتم خواهر شما بعد از نماز دستتون رو بلند می کنید چی میگی؟ خب ما میگیم الله اکبر الله اکبر. خب چیه مگه؟ گفتم والا اینها میگن که شما بعد از نماز میگید جبرائیل خیانت کرد جبرائیل خیانت کرد. یکی از این خانوم ها خیلی عصبانی شد، این کفشش داخل این کیف بود، در آورد خواست به این آقایان حمله کنه که فلان فلان شده، این چه اصطلاحی ما میزنی؟ گفتم خواهرم اینجا بحث حرف است و گفتگو، حمله رو انشاءالله بمانه سر جای خودش. الا ای حال، اینی که ما بعد از نماز ما میگیم الله اکبر، این جزء شعائر انقلاب نزاتیز ماست، انقلاب ماست. بحث در اینه ما اذان اقامه کل مسائل عبادی ما توقیفیه. ما اگر چیزی در مسائل عبادی یک حرف اضافه کنیم یا کم کنیم خلاف کردیم. ولی شما مثلا فرض فرمود قرآن داره میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. شما تو کلاس نشستید صلوات میفرستید، تو کنار سفره نشستید دارید میخوابید، راه میرید، برای شما پشت فرمان هستید، اطلاقی نداره، چون توقیفی در اونجا نیست از نظر وقت. ولی بعضی از مسائلی که مربوط به عبادت بین بشر و حق توقیفیه، یعنی کیفیتش موقوف است به گفتار معصوم، حرف بر گفتار معصوم بی‌افزایی ما خلاف کردیم. و از اونجایی که ظاهرن گفتن ساعت 2 هم برای شما غیر از جهاد و قتل شیعه چیز دیگری ما نمیفهمیم. ان کان لاهل السنه دوله و قوه و ادهر الشیعه بدعهم و شرکهم و اعتقاداتهم فإن على اهل السنه ان يجاهدوهم بالقتال. غیر از قتل و کشتن شیعه چیز دیگری ما فتوا نخواهیم داد. این یک نکته. نکته ای که هست که عزیزان داشته باشند، در حمایشی که در عربستان سعودی 5 مهر 86 بوده، یعنی تقریبا 2 سال قبل، اینها آمدن رسماً فتوا دادن که ما باید شیعیان عربستان سعودی و شیعیان جهان را بل اجبار وادار کنیم به قبول عقیده وهابیت. می‌دانید در عربستان سعودی طبق آماری که خود شیعه ها اعلام می‌کنند، حدود 30% مردم عربستان شیعه هستند، ولی حق نفس کشیدن ندارند. اینها رسما فتوا دادن دولت عربستان سعودی حق ندارد یک شیعه را در آموزش پرورش و در آموزش عالی استخدام کنه، و اگر چنان که دولت متوجه بشه یک استاد در مدرسه، معلم، دبیر، استاد دانشگاه شیعه هست، موظف هست در اولین فرصت به اخراج او اقدام کنه. این وضع شیعه در اونجا هست. حتی اخیراً حدود تقریبا 1 ماه قبل بود، مساجد شیعیان را در منطقه شرقیه بستن. شیعه ها می رفتن در منازل یک دیگر نماز جماعت اقامه می کردن. صاحب منزل ها و امام جماعت رو دستگیر کردن، از امان 20 یا 25 روز قبله، که چرا شما تو خانه های خودتون نماز جماعت برگزار می کنید؟ اون وقت اینها امروز تو خطبه هاشون در داخل ایران اعتراض می کنن که ما در تهران آزادی نداریم، نماز نداریم، چه نداریم، ولی این رو بد نیست شما هم بدانید. ستاده برای شما عرض کنم نماز جمعه اعلام کرد روز جمعه در تهران 12 نقطه تهران اهل سنت و وهابی ها نماز جمعه دارن، با اینکه معتقدن به وجوب اطاعت اولوالامر. یعنی اگر اولوالامر یعنی رئیس جمهور یک کشور، حاکم یک کشور دستور بده، اطاعت از او واجبه، همانند اطاعت از پیغمبر و از خدا. و اینها اعلام کردن نمایندگان اهل سنت در مجلس، اگر اشتباه نکنم دوره 4 یا 5 بود، نامه نوشتن خدمت مراجع که آقا ما روزهای جمعه برای نماز جمعه میریم در سفارتخانه های کشورهای کفر و شرک اونجا نماز جمعه میخوانیم، به ما اجازه بدید مسجد بسازیم تو مسجدمون نماز جمعه اقامه کنیم. یکی از مراجع اعظم تقلید حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی جواب داد، رو سایت ها هم هست، گفت عجب، ما در تمام کشورها میریم پشت سر ائمه اهل سنت نماز میخوانیم، حتی در داخل کشور. خب الان در کردستان 30 سال از انقلاب گذشته ما یک تونه نماز جمعه شیعه نداشتیم، همه نماز جمعه مال اهل سنته. بنده خودم هم بارها رفتم سنندج، رفتم پشت سر امام جمعه اهل سنت نماز جمعه خواندم. خب چطور ماها میریم پشت سر بزرگان شما نماز میخوانیم ولی شما حاضر نیستید پشت سر بزرگان حتی رهبر انقلاب که اول الامر میدانید نماز بخوانید؟ یعنی مساجد شیعیان از سفارتخانه کشورهای کفر هم بدتر از دیدگاه شما؟ الا ای حالین، اینها برای شما عرض کنم یکی از چیزهایی که خیلی برای من درد آور بوده این بوده که شما بن جبریل فتوا داد شما باید مواظب باشید در مساجدتون اگر جوانهای شیعه میان تو مساجد نماز میخوانن جلوی شیعیان رو بگیرید، چون شیعیان مشرک هستن، مشرک نجسن، نجس هم نباید وارد مسجد بشه. من خودم با یکی از این اساتید دانشگاه و ملگرا که بحث می کردیم گفت یکی از اشکالات اساسی ما به دولت عربستان سعودی اینه که به شما شیعه ها اجازه میده میایید برای زیارت خانه خدا. شما مشرک هستید. قرآن صراحت داره بر این که مشرکین را از نزدیک شدن به مسجد الحرام جلوگیری کنید و نباید شما وارد اصلا مکه مکرمه بشید. بعد یه دوسته دا جزوی جلو من بود، گفت شما برای زیارت نیومدید، شما اومدید برای جنگ با وهابیت. دلیلش هم این جزوات است که دست شما هست. گفتن شما بخوان این جزوات را بگیم یک دونه کلمه توهین به اهل سنت یا ناسزایی به وهابیت ما در این جزوات ما داریم. این ما میاییم اینجا با دانشجوها، اومدیم جلساتی داریم با دانشجوهای خودمون، سوالاتی دارن، به سوالاتشون ما جواب میدیم، با علمای قوافل و کاروانها جلسه داریم، سوالاتی دارن، به سوالات اینها ما جواب میدیم. نمیخواد شما بفرمایید بررسی کنید. جلساتی که ما داریم با دانشجوها و روحانیون کاروانها بیاد ببینید که چی وضع ما، و ما حتی توصیه میکنیم، میگیم آقا اهانت به اهل سنت، ناسزا گفتن به اهل سنت خلاف شرع بیین و حرام و خیانت به شیعه هست. اون کسی که بخواد بره بالای منبر جلسه با اهانت به اهل سنت، توهین به مقدسات اهل سنت بخواد شیعه را معرفی کنه، ما این را خادم شیعه نمیدانیم، خائن شیعه میدانیم. این را علنا ما گفتیم، میگیم و خواهیم گفت. چون وقتی من بیام فرض یک دانشگاهی یا بالای منبری تو ماهواره‌ای شروع کنم با الفاظ خشن نسبت به مخالفین تعبیر کردن، نه تنها اون مخالف از من رمیده میشه، حتی افراد بی‌طرف هم میگه بابا اگر اینها منطقی دارن و دلیلی دارن متوسل به فحش نمیشن. فحش و ناسزا دلیلی کسی است که فاقد دلیله. عزیزم من در خدمت شما هستم، اگر سوالاتی هست بیان کنید با ذکر یک صلوات قرا. در رابطه با سوال اول، کلن این رو عزیزان بدانن، اونایی که با بحث های ما حتی در صدا سیما یا در بعضی از ماهواره ها آشنایی دارن، بارها این عبارت رو بنده عرض کردم، ما وظیفمون دفاع از حریم ولایت اهل بیت و دنبال یارگیری هم نیستیم. و اصلا این که بیاییم فلان دانشجو جوان سنی شیعه بشه خوشحال نمیشیم، فلان دانشجو و جوان شیعی هم سنی بشه ناراحت نمیشیم، اگر بر مبنای تعقل و تحقیق باشه. بله اگر بر مبنای فریب و تغافل باشه بله. بله از این که ما توانسته ایم با اتمام حجت و بیان حقیقت یک سری از جوانهای اهل سنت به طرف مذهب شیعه کشیده شوند، ما خدا را شاکریم، خدا را شاکریم. بنده خودم حالا دیگه آمد دیگه، من معمولا اینطور مباحث رو عرض نمی کنم، در همین انسان جوانهای متعددی از آقایان مسیحی ها آمده انقوم به دست بنده مسلمان و شیعه شدن. فقط یک مورد که اخیرا ما اعلام کردیم تو رسانه ها، خودش خواست ما اعلام کردیم، از همین خراسان شما جوان مسیحی آمد بحث کردیم، رسما نوارشم داریم، فیلمم گرفتیم از تمام بحثا. در همین امسال از جوانهایی که آمدن، جوانهای وهابی، جوانهایی که فریب اهل سنت رو خورده بودن، حالا نمیگیم فریب، حالا یه مدتی تو این وادی بودن، آمدن و بعد از سوالاتی که داشتن با بنده و رسما مذهب شیعه را قبول کردند و با خوشحالی هم از ما خداحافظی کردند، اگر من بخوام آمار بدم، آمار خیلی بالا، شاید صلاح هم نباشه ما آمار بدیم، به صلاح ما هم نیست. و هیچ وقت ما با اینها برای شما عرض کنم چیزم نداشتیم که نامه هدایت شوم بنویسیم. حتی همین 10 روز قبل که جوان حدود 22 ساله شاید 20 بار زنگ زده بود، چون حوزه که تعطیل بود ما معمولا تو مؤسسه حضور نداشتیم، تا آخر تقریبا 4-5 روز قبل آمدن فیلمم گرفتیم موجوده. یک چند سوالات داشت این جوان. برای شما هستم بعد از اینکه ما سوالات رو جواب دادیم، رسما گفت من افتخار میکنم از این تاریخ مذهب شیعه رو انتخاب میکنم. ما جوانهای زیادی داشتیم در لندن، در خود برای شما کنم بخوم برای شما کنم آلمان، یا در کشور شهرهای مختلف که اینها با تلفن با ما تماس داشتن یا از طریق ایمیل سوال داشتن، جواب دادیم و رسما تشیعشون اعلام کردن. اصلا ما به این که تونستیم اتمام حجت کنیم خدا را شاکریم، ولی این که دنبال یارگیری باشیم نیستیم که ما بیان بگیم آقا فلان وهابی بیا شیعه شو. بنده در عمرم هیچ وضعی از هیچ وهابی و سنی حتی مسیحی نخواستم بیاد مسلمان و شیعه بشه. بگیم آقا اسلام اینه، مسیحیت هم اینه، اسلام اینه، شیعه اینه، اهل سنت هم اینه، قرآن هم میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حتی من خلاف این رو داشتم. در یکی از دانشگاه های بین المللی من تدریس داشتم، حدود 32 تا دانشجو تمامشون از اهل سنت بودن، از یک کشورهای خارجی. در وسط ترم 3-4 نفر خواستن شیعه بشن، گفتم آقا کسی حق ندارد تو این دانشگاه در وسط ترم شیعه بشه. حتی بعضی از مسئولین با من مخالفت کردن، آقا اینها میخوان شیعه بشن چنین. ما خوشحال، گفتم من خوشحال نیستم. اومدم سر کلاس گفتم آقایان شما 20 سال 25 سال تو کشور خودتون از اساتید علما مطالب شنیدید، اومدید 2 ترم با بنده بودید مطالب شنیدید، شما مطالبی که از ما شنیدید برگردید به کشورتون با اساتیدتون در میان بگذارید، اگر سوالاتی که ما مطرح کردیم جواب دادن، بدانید مذهبتون حق محکم راسخ کل جبل در عقیدتون بمانید، اگر چنان که نتوانستن جواب بدن دیگه تصمیم خودتون میگیرید. تعدادی از همین دانشجوها بعد از 2 سال برگشتن به قم برای طلبگی در مدرسه حجتیه زیر مجموعه مرکز جهانی علوم اسلامی. برگه هاشون رو آوردن، من به عنوان راه معید که من میشناسم امضا کنم. دیدم در برگشت نوشته مذهب سابق شافعی، مذهب فعلی شیعه. گفتم این ارزش داره. بعد از 2 سال رفته اونجا در رسی گرده تست، امروز به این نتیجه رسیده. ولی ما در این زمینه به هیچ وجهی حساسیت نداریم. و جواب دومش هم که با این وضع بنده دادم دیگه، این قضیه ای که عرض کردم ماهی نیست که تعداد زیادی از همین جوانها، از خواهران و از برادران، حتی از همین دانشگاه شما افرادی بودن آمدن صحبت کردیم و اصلا تشجیعشون اعلام کردن. بله، در رابطه با، البته من نسبت به اون قضیه آزمونی که دارن انجام میگیرن، البته من تو جریان نبودم، ولی اگر واقعا نسبت به بحثایی که بنده تا آخر سال دارم، دوستانی که در آزمون موفق میشن و بالای نمره 18 میارن، بنده یک جوایزی در حق خودم برای 10 نفر، نفری 110,000 تومان به عنوان یک چیز ناقابلی حاضرم تقدیم کنم. این دیگه چیزی که من میتونم، البته یا نه این رو هم قبول نکنن، حاضرم هزینه عمره 2 نفر را برای شما کنم، حوالش رو خواسته باشن آقایان تونن درگم دستم بازه، چون اونجا ما از طریق حوزه علمیه کلاس هایی که داریم معمولا برای آزمون نهایی 1 یا 2 نفر هزینه عمره، حوزه علمیه مجوز صادر میکنه. اینجا اگر آقایان مجوز صادر کنن حاضرم برای 2 نفر، اونا که در آزمون بالای 18 بیارن 2 نفر برای عمره یا برای 10 نفر، اینطوری که عرض کردم. من اون هدایا جوائزی که خود دانشگاه داره هیچ ارتباطی نداره، که من خواستم خودم خدمت عزیزان داشته باشم. در رابطه با این قضیه ای که هست که ما با نام پیغمبر 2 تا صلوات یا با نام امام 3 تا صلوات، 3 تا صلوات نمیگیم اللهم صل علی خمینی و آل خمینی، بلکه همونجا میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. در حقیقت صلوات بر پیغمبر میفرستیم. ولی از حضرت آیت الله لازم گلپایگانی سوال کرده بودن آقا بعد از انقلاب اسم پیغمبر میاد 1 صلوات میفرستن، ولی اسم امام خمینی میاد 3 صلوات. خب اگر از من بپرسن 10 تا صلوات هم بفرستن با نام خمینی، باز کمید خدمتی که ایشون کرد برای اسلام و معرفه اسلام در جهان زیبنده هست و از او تجلیل بشه. ما تجلیل از او میکنیم با ذکر صلوات بر پیغمبر، نه بر خمینی و خامنه‌ای و دیگران. بر پیغمبر صلوات میفرستیم و این در حقیقت جزء شعائر ما هست برای تداوم این انقلاب و تداوم این برای شما کنم فرهنگ. این که ما در تعقیبات به هیچ وجه جزء تعقیبات نماز نمیگیم الله اکبر خمینی رهبر. بله اگر به عنوان تعقیبات کسی این رو بگه حرام، گناه، معصیت، پاداشی هم نداره، قیامت کتکش هم میکنن. خیلی رک بگم، من این رو به عنوان شعار ما داریم، نه به عنوان تعقیبات. البته اینجا که آمد برای شما عرض کنم، یه آقایی داشت نماز میخواند، برگشت عوامی الله اکبر خمینی رهبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. یه آقایی بغلش بود، گفت آقا این نمازت باطل شد، این کلمه خمینی رهبر تو نماز آوردی. این پا شد الله اکبر خمینی رهبر، بعد مرد بر ضد ولایت فقیه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. حالا بعدن اینطور قضایا میاد. خب این کار عوامانه هست، اینا رو ما به هیچ وجه ترتیب اثر نمیدیم، ارزش هم نداره. ولی آنچه که مطرحه ما اینها رو به عنوان شعار داریم میگیم. فرقی نمیکنه تو نماز باشید شما، تو سخنرانی باشید شما، تو محل کارتون باشید، مغازه باشید، مسجد باشید، حسینیه باشید، این به عنوان شعار، نه به عنوان تعقیبات شرعی. بله به عنوان تعقیب شرعی، بازم تکرار میکنم، کسی به عنوان تعقیب این مطالب رو بگه قطعا خلاف شرعه، به عنوان تعقیب بگه. ولی نکته دیگر، تمام علمای اهل سنت فتوا دادن، فقهای ما فتوا دادن، میگن کسی در نماز میتواند دعا کنه. ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو از لغزش ها حفظ کن، صراط الذین انعمت علیهم. آقایان میگن هیچ اشکالی، بعد به زبان فارسی شما غیر المغضوب علیهم ولا الضالین شروع میکنید 4 تا دعا به زبان فارسی، عربی، کردی، گیلکی، به هر زبانی آزادی دعا کنید. در قنوت نمازتون شما آزادی دعا کنید در خود نماز، ولی نه به عنوان جزء نماز و عضو نماز. ولی شما آزادی، فقهای شیعه هم فتوا دادن، فقهای اهل سنت هم فتوا دادن. در از تعقیبات هم اگر فرانسه به عنوان دعا هم باشه اشکال شرعی نداره.
این نقل رو علامه مجلسی آوردن،
در رابطه با این که برای شما عرض کنم صحابه کافر شدن یا کافر نشدن، این رو دیگه آقایان به جای این که به ما ایراد بگیرن برن به کتابهای خودشون ایراد بگیرن. در خود کتاب صحیح بخاری بیش از 25 روایت، بیش از 25 روایت، نه یک روایت، نه دو روایت، بیش از 25 روایت آقایان آوردن بر این که صحابه بعد از پیغمبر اکرم مرتد شدن و اینها وارد آتش جهنم خواهند شد. این مال ما نیست. الان شما ببینید این عبارت صحیح بخاری رو من میارم برای شما عرض کنم، آقایان ببینم. بفرمایید، روایت از ابو هریره هم هست، عن النبی صلی الله علیه و سلم. آقایان که معتقد به صلوات ابراهیمی هستن خیلی عجیبه، صحیح بخاری 7-8 جا آورده از پیغمبر سوال کردن چطور بر شما صلوات بفرستیم، فرمود بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. در همون روایت نام پیغمبر رو بخاری 2 مرتبه آورده، میگه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آلهش حذف کرده. این اشکال بر خود شماست. شما ببینید صلی الله علیه و آله بینا انا قائمون اذن زمرتون حتی عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم فقال حلوم فقلت این قال الى النار والله. کنار حوض نشستم، صحابی من میان بخوان بیان طرف حوض آب بخورن، اینها را کشان کشان میبرن. میگن کجا میبرید؟ میگن طرف آتش جهنم. دسته دیگر به همین شکل، دسته دیگر به همین شکل. قلت و ما شأنهم، مگر این صحابه من چیکار کردن دارید میبرید آتش جهنم؟ قال انهم ارتدوا، آقایان دقت کنن، قال انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقرا. این صحابه بعد از تو ارتدوا، بعدک، بعد از تو مرتد شدن و عقاید دوران زمان جاهلیت برگشتن. بعد جالب این هست، پیغمبر اکرم میفرماید این صحابه ما را دسته دسته میان اینها را میطرف آتش جهنم میبرن. فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از صحابه من از آتش جهنم نجات نمییابند. به چه جرمی؟ به جرم ارتداد. این صحیح بخاریه، مسند احمد و غیره از ما مصدر بخواد، سند بخواهید. آقایان میگن صحیح بخاری نازل به منزله قرآن هست. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 207 حدیث 6587. صحیح بخاریه. صحیح بخاری میگه آقا هر کس شک کند در صحت حدیث بخاری مرتده. اگر شما واقعا قبول دارید این 25 تا روایت در حد صحابه، در حد اسرائیلیات، پس بنابراین دیگه صحابه اهل سنت باید بره هوا. یعنی بیاد بگه آقا ما فقط درباره صحابه 25 تا اسرائیلیات با روایتش مشخصه، عن ابی هریره عن النبی، تمام راویانش اضافه بر این که در چیز آمده برای شما کنم صحیحه. و اضافه روایاتی که برای شما عرض کنم، آقای ابن کثیر دمشقی از استوانه های علمی وهابیت، وهابی ها برای ابن کثیر حتی به سرش قسم میخورن. ایشون از قول عایشه ام المؤمنین نقل میکنه، بفرمایید: لما قبض رسول الله ارتدت العرب غاتبتا، بعد از پیغمبر تمام عرب ها مرتد شدند. وشرعبت نفاق، نفاق میان مردم برخواد. کتاب البدایت و النهایه جلد 6 صفحه 33. من در خدمت شما بعد از جلسه هستم. از سوالاتتون زیاد هست، بفرمایید. در رابطه با همین برقعی، آقای سید ابوالفضل برقعی حدود 70 تا کتاب نوشته. از این 70 تا کتاب 35 تا کتاب در دفاع از شیعه بوده، 35 تا کتاب در دفاع از اهل سنت. چطور آقایان به کتابهایی که علیه شیعه نوشته شده استناد میکنن ولی کتابهایی که علیه اهل سنت نوشته استناد نمیکنن؟ خود همین آقای برقعی آخر عمر از این نوشته‌هاش پشیمان شد. وصیت نامه شما داریم، وصیت کرد مرا در مرقد امامزاده شعیب واقع در روستای کند اطراف تهران دفن کنید. این آقایی که یک عمر رفت فریب عربستان سعودی را خورد، پول دادن به این آقای برقعی، آمد کتاب نوشت علیه شیعه و منهاج السنه هم ترجمه کرد به زبان فارسی. آخر عمر یکی از شاگردان ایشون که از دوستان ما هست، آقای حسینی برجانی، خودش برای من نقل میکرد. ما در روزهای آخر عمر آقای برقعی رفتیم با مصطفی طباطبایی به عیادت ایشون. ایشون وصیت نامش در آورد برای ما خواند و گفت من معتقد به امامت ائمه 12 هستم و از این کارم پشیمانم. اگر اجازه دادند منو در حرم امامزاده شعیب دفن کنید. و حالا تو کتابات میگه اصلا امامزاده پرستی شرکه، اصلا حرم امام ها امامزاده ها بتخانه است. ولی خودش گفت من اونجا الانم قبر آقای برقعی در روستای کن در برای شمرد کنم آستانه حرم امامزاده شعیبه. خب این آقایان چطور اون طرفشی میگن ولی این طرف رو نمیگن؟ خب انسان فراز نشیبی داره، افرادی میرن بالا میان پایین، میلاد آخر عمر میگن، جوده را آخر پاییز میشمارن. در رابطه با جناب آقای راتمر، این که آیایشون شیعه بوده نبوده، بنده به شخص یقین دارم که ایشون شیعه نبوده و ادله هم دارم برای این. بارها هم گفتیم ایشون در شرح حالش میگه من در قم درس خواندم، من رفتم ثبت نام کردم در درس خارج آیت الله العظمى وحید خراسانی. اصلا دروس خارج حوزه ثبت نامی نیست، اصلا دروغ میانه مشخصه. این از الفبای دروس حوزه بیخبره. مثلا در اینجا فرض خدا بیام آیت الله فلسفی درس خارج میگو، هر طلبه که میتونست استفاده کنه میره. الان در قم آقای وحید درس میگه، حدود 4000 نفر میرن اونجا، اصلا قابل ثبت نام نیست در اونجا. خب این مشخصه، بر این که اینها به قول حافظه شون کم هست. مثل همون سید حسین موسوی که کتاب نوشت علیه شیعه به عنوان لله ثم للتاریخ، یک حرفه های آورد برای شمرد کنم که اصلا مشخصه یک بست شیعه ای که 4-5 ساله باشه با فرهنگ شیعه بیشتر آشنا هست تا این آقای سید حسین موسوی. من از فضلا و مراجع حوزه علمیه قم هستم و جالب این است ایشون هم میگه من در درس آیت الله العظمى خویی که کتاب کافی را تدریس میکرد شرکت میکردم. تمامش جوانهای شیعه میدانن کتاب کافی کتاب حدیثی، کتاب درسی حوزه نیست. در هیچ حوزه‌ای در طول این 1000 سال یک حوزه نیامده بگه آقا کافی کتاب درسی باشه. این آقایان به این شکل، غالب این حضرات این طوری بودن که میان برای شما عرض کنم خودشون رو بگن آقا ما شیعه شدیم، یا مثلا الان دکتر کلهر تو ماهواره ها میاد آقا من شیعه بودم چنین بودم چنین. همش دروغ و افترا و یعنی اگر کسی دو تا از سخنرانیات رو گوش کنه مشخصه که از الفبای فرهنگ شیعه این آقا خبر نداره. فرضنم شیعه شده باشن، به قول قرآن میگه من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما میگیم برای شما ارسلان هیچ ابایی نداریم. اگر یک جوانی، یک روحانی، یک شیعه بیاد تحقیق کنه ببینه که مذهب اهل سنت هست، باید بره. اگر نره خلاف کرده باید بره و ما جلایه نمی کنیم، به شرط اینکه اونها هم اگر سیل انبوهی از جوانها و دانشمندان و اساتیدشون به طرف مذهب شیعه کشیده میشن، اونها هم جلایه نکنن از ما. تصور کنن مذهب شیعه هم یکی از مذاهب اسلامی، همونطور که بزرگان اهل سنت یک روز شافعی بود، فردا حنفی میشه، پس فردا حنبلی میشه، دا پس فردا مالکی میشه. من در آخر نامه که با مولوی عبدالحمید نوشتم، امام جمعه زاهدان، لیست شخصیت‌های علمی و مراجع و بزرگان اهل سنت که تغییر مذهب دادن همه را لیست کردم آوردم اونجا. این اشکالی نداره، یکی یک روز شافعی، فردا میشه مالکی، فردا میشه شیعی، پس فردا دوباره برمیگرده میشه حنبلی. ما معتقدیم خدای ما یکیست، قبله ما یکیست، کتاب ما یکیست، ولی به شرط اینکه این تکفیرها، فتوا به قتل همدیگر، فتوا به نجاست همدیگر، این قضایا نشه. ما مشکل ما امروز مشکل اهل سنت نیست، مشکل ما امروز مشکل وهابیته که شمشیر از رو علیه ما بستن، قتل ما را واجب میدانن، خود ما را نجس میدانن، حتی کشتن ما را، حتی یکی از پزشکا، من فرانس همین نرم‌افزارم آوردم، یکی از پزشکای وهابی گفت اگر تو بیمارستان یک مجروح شیعه آوردن بر پزشکا حرام این رو مداوا کنه، نجات پیدا کنه، باید طوری کنن که جنازه از بیمارستان بره بیرون. ما با این تفکر مخالفیم. والا در اینجا به قول ما قسم حضرت عباس رو نگاه کنیم، یا میگن دم خروس را، این آقایان میگن راوی این قضیه، راوی این داستان یک کسی است به نام مسور، مسور ابن مخرمه. ابن حجر میگه سال دوم هجرت این آقا به دنیا آمده، سال دوم پیغمبر که از دنیا رفت این آقا چند ساله بوده؟ 7 سالش بوده. آقای توفیق ابو علم یا ابو علم از بزرگان دانشگاه الازهر، از بزرگان مصر، ایشون میگه این قضیه خواستگاری که آوردن سال دوم هجرت بوده، یعنی سالی که هنوز این راوی از رحم مادر به دنیا نیامده. این یک مسئله، شما برید بررسی کنید اگر غیر از مسور ابن مخرمه سندی برای این خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابی جهل داشتید، من جایزه میدم. دو، این خواستگاری که کردن نامش مشخصه، به نام جویریه. اصلا این خانم سال 8 هجری در مکه مسلمان شده، رنگ مدینه را تا آخرین روزی که پیغمبر از دنیا رفته رنگ مدینه را هم ندیده این خانم. و اضافه این خانم کسی است که پدرش در جنگ بدر به دست علی ابن ابی طالب کشته شده. در قضیه فتح مکه همین خانم که میگن امیرالمؤمنین رفته خواستگاری کنه، وقتی دلار رب بالای کعبه از آن دیگه گفت پدر مردی و رفتی، عذر میخوام این تعبیر خیلی تعبیر وقیحه، صدای خلاصه زوزه این سگ اسلام بلال را نشنیدی. این یک همچه موجودیه و ده ها قضایای دیگر. این آقا میگه پیغمبر اکرم فرمود رب بالای منبر، خب ایها الناس، علی میخواد روی فاطمه زهرا زن بگیره، رفت از دختر ابوجهل خواستگاری کرده. اگر علی میخواد زن بگیره، دختر من فاطمه را طلاق بده، هر کسی میخواد بره بگیره. صحیح بخاری ها، هر کسی رو میخواد بگیره بگیره. لا تتفم او بنت رسول الله و بنت عدو الله این در رجل واحد، دختر پیغمبر خدا با دختر دشمن خدا با یک مرد نمیتونن زندگی کنن. ما در اینجا چند تا سوال مطرح میکنیم. آیا شأن پیغمبر رو پایین آوردن نیست؟ پیغمبر بیاد بره بالای منبر، علی میخواد سر دختر من زن بیاد. خب این قرآن صراحت داره، فنکه و ماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، دو تا زن بگیرید، سه تا بگیرید، چهار. خود پیغمبر اکرم به قول 7 تا 8 تا 9 تا زن داشت. خب پیغمبر بیا علی اگر میخواید زن بگیرید دختر من طلاق. یعنی شما اگر این کار مال یک آدمی است که دور از فرهنگ تو بیابانها داره زندگی میکنه و اصلا از فرهنگ اسلامی خبر نداره، هم حرفی میزنه، این خلاف قرآنه، خلاف مقام نبی مکرمه و خلاف اصلا اخلاق اسلامیه. آقا زن من طلاق بده. خب از همه بالاتر پیغمبر گفت لا تجتمع او دختر نبی خدا با دختر عدو خدا در یک جا. شما میگید که آقای عثمان داماد پیغمبر بوده. شما ببینید با همین ام کلثوم و رقیه دختر ابو جهل خانه عثمان هست با دختر پیغمبر. یا باید بگید این روایت دروغه یا باید بگید که زنان عثمان دختران پیغمبر نبودن. ما ده ها اشکال از این قضیه داریم. من یک مقاله اینو نوشتم در مجله فکرت الکوثر در عربستان سعودی هم منتشر شده، رو سایت هم یمانم باشه، یک مقاله 70 صفحه‌ای نوشتم در نقد این قضیه که فاطمه بضعه مني در چه زمینه است. اضافه در چند جای بخاری و مسلم آمده که پیغمبر اکرم فرمود فاطمه بضعه مني من آزاها فقط آزانی، در اونجا قضیه خاصباری دختر ابی جهل نیست. حاکم نیشابوری صحیح سند میگه صحیح سندن صحیحه، فرمود یا فاطمه ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، با رضایت تو خدا راضی است و با غضب تو خدا راضی است. خب آقایان اهل سنت این روایت رو دیدن، از اون طرف هم دیدن بر این که ان فاطمه غضبت علی ابی بکر فلم تکلم حتی تو گفتی است، ولذا مجبورن این اصطلاحا را ببندن.